بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف عرض سلام و ارادت و خیر مقدم داریم خدمت عزیزان و سروران حاضر در جلسه و دوستانی که از طریق فضای مجازی بحث رو دنبال میکنند. من در ابتدا تشکر میکنم از مسئولان و دست اندرکارانی که این ابتکار رو به خرج دادند و ما رو سر سفره کتاب شریف کافی در طول شبها میهمان کردند و انشالله که این قدم بتواند در ادامه به سایر منابع و میراث اصیل شیعه و معارف اهل بیت تسری پیدا کند. به واقع ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آشنایی با میراث و معارف علمی خودمون، توجه به تاریخ و اندیشه پیشینیان و گذشتگان هستیم، به خصوص منابع ویژه‌ای که هویت ما، تاریخ ما، اندیشه ما، معارف ما رو شکل میده که در رأس اونها بی تردید کتب حدیثی قویم ما و کتاب شریف کافی است. از دیدگاه بنده کتاب کافی یک استثنای بزرگ در تاریخ حدیث ما و در تاریخ کلام ما و در تاریخ اندیشه و میراث ماست. شاید یک کتابی که دیگه تکرار هم در طول تاریخ نشده، یا به تعبیر دیگر کسانی که در این عرصه وارد شدند الگوشون و کلیشه‌شون در تولید اثرشون کتاب مرحوم کلینی بود. خب در این زمان بسیار کوتاه بنده به ابعادی از کتاب کافی که بعد اعتقادی و معرفتی داره اشاره میکنم. تلاشم این است که سرفصل‌هایی رو تقدیم دوستان کنم که هر کدامش میتواند موضوع یک تتبع و تحقیق جدید باشه و حتی با این پژوهش‌ها ابعاد و لایه‌های پنهان کتاب کافی رو آشکار کنم. همونطوری که اشاره کردم، به گمان من کتاب کافی به عنوان یک منبع جامع حدیثی ما یک رویداد استثنایی تاریخی در زمان خودش بوده و جایگاه خودش رو تا امروز از این جهت و جهاتی که توضیح خواهم داد حفظ کرده. چون می دانیم از بین کتب حدیثی هم فراوان آثاری هستند که در یه مقطع تأثیر گذار بودند، ممکن است تحولات و جریانهایی را هم آفریدند، اما در دوره بعد یا با تغییر زمانه یا با آمدن آثار جدید اون جایگاه قبلی رو از دست دادند. اما کتاب شریف کافی اثری است که هیچگاه در هیچ دوره تاریخی نه مورد نقد و انتقاد بزرگان اصحاب شیعه قرار گرفته، بلکه همیشه با تمجید و تعریف و توصیف همراه بوده و هیچگاه هم حضور خودش رو در حوزه های ما و عرصه های فکری و معرفتی ما از دست نداده. می دانیم که در بین محدثان که در قله اون محدثان مدرسه قم هستند، بعدها نسبت به شخصیت‌های قمی ما حرف و حدیث‌های فراوانی گفته شده و دست کم بر سر جایگاه اونها، نتایج آثار اونها مجادلاتی صورت گرفته و کسانی ممکن است به موافقت یا مخالفت سخن گفته باشند. جزء موارد ویژه تاریخ حدیث ما که هیچ کس از هیچ گونه جریان فکری در مقابل کتاب شریف کافی نقد و انتقاد جدی داشته باشه وجود نداره. یکی از مثال‌های بارز اون رو میتونیم تعریف و تمجید بزرگان مدرسه قم، مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی و شاگردان اینها مثل صاحب رجال کشی و دیگران باشه. خب این در یک نگاه، کتابی با اعتبار و وثاقت و جایگاه علمی مورد اعتنا و توجه بزرگان شیعه. ویژگی دوم این کتاب جامعیت این کتابه. میدانیم پس از مرحوم کلینی و پیش از مرحوم کلینی آثار حدیثی فراوانی نگاشته شده، از جمله اون سه کتاب دیگر از کتب اربعه شیعه، اما ویژگی اون آثار این است که جامعیت کتاب کافی رو نداره. به حوزه فروع و احکام پرداخته اما سایر حوزه های معارفی رو در بر نداره. اون کتابی که هم حوزه عقاید و حوزه باورها رو پوشش میده، هم حوزه اخلاق و سبک زندگی و نسبت‌های اخلاقی رو توضیح میده، هم به حوزه احکام میپردازه، کتاب شریف کافی است. و از این جهتی که ما امروز دنبالش هستیم و موضوع بحث من هست، حوزه اعتقادات، طبیعتاً از این جهت کتاب شریف کافی یک ویژگی خاصی داره. به یه تعبیر میتوان گفت تا مدرسه اصفهان در قرن دهم و نگارش آثاری مثل کتاب وافی و کتاب بهار الانوار و امثال اینها، ما هیچ کتاب اعتقادی دیگری به صورت یک اثر اعتقادی معرفتی نداریم، نه به دست ما رسیده و نه نشانی از اون در تاریخ تفکر ما وجود داره. یعنی بعد از مرحوم کلینی در بخش حوزه اعتقادات هیچ اثر شبیه و نظیری و قرینی برای کتاب کافی نوشته نشد. در دوره‌های متأخر هم که کتاب‌های نوشتن، الگوی اونها، ساختار اونها و نگاه اونها همون کتاب کافی است. البته توجه داریم تک نگاری های در حوزه اعتقادات بعدها هم در مدرسه قم هم در سایر مدارس نوشته شد، از جمله مرحوم شیخ صدوق علیه الرحمه، اما می دانیم این تک نگاری ها هیچگاه صورت یک نظام جامعه اعتقادی پیدا نکرد. مثلا مرحوم صدوق کتاب توحید نوشتن که پوشش میده ابواب کتاب توحید کافی رو، کتاب النبوه نوشتن دست ما نرسیده، ولی خب از بازیافت آثار کتاب النبوه تا حدودی میشه حد زد که این کتاب در چه حال و هوایی است. اما در خصوص مثلا کتاب امامت به کتاب الحجه از مرحوم صدوق کتابی نیست، اکمال در حوزه غیبت آمده در این مسئله خاص و سایر جهات. یعنی بخوام حالا یه نمونه‌ای بعد از مرحوم کلینی مثال بزنیم، بهترین نمونه مرحوم شیخ صدوقه که از کتابش، از آثار شیخ صدوق کتابی با این جامعیت دارای ابعاد مختلف وجود نداره. آثاری هم که بعدها به عنوان وافی، بهار و امثال نانوشته شده، عرض کردم الگو و ساختارش دقیقاً الگو و ساختار اصول مرحوم کلینی است. نکته سوم و ویژگی سوم بخش اعتقادی کتاب کافی، نظم، ترتیب و داشتن یک ساختار منسجم. کسانی که ممکنه کتاب کافی رو بردارن مطالعه کنن و توجه نکنن به این ساختار درونی این متن و ارتباط و انسجام این ابواب نسبت به همدیگه و مدخل و سیر و اون غایتی که در این کتاب دیده شده، شاید از این بُعد نتوانند در باب کتاب کافی دریافت درستی داشته باشند. کتاب کافی کلینی از این جهت یک ویژگی هایی داره، یک استثناهایی داره که کمتر ما در آثار دیگه میتونیم ببینیم. حتی اگر بخوام یک مقایسه‌ای کنم بین کتاب توحید کافی به عنوان یک اثری که مشابهش در کتاب توحید مرحوم صدوق هست، علی‌رغم مزایای بسیار زیادی که توحید صدوق داره، ولی بنده اون انسجامی که در کتاب شریف کافی میبینم، در اونجا این سیر، این ساختار، این زنجیره ارتباطی میان ابواب دیده نمیشه. از دیدگاه مرحوم کلینی، که حالا من در فصل بعد میخوام به مثالها و موردها و اظهارات خود مرحوم کلینی استناد کنم و کتاب کافی، این ساختار یک ساختار کاملا آموزشی، منطقی و قانع کننده است. به تعبیری که خواهم خوند، ایشون میگه از این طریق است که ما میتوانیم به علم و بصیرت و یقین در دین راه پیدا کنیم. این سه واژه کلیدی است که مرحوم کلینی در مقدمه کتاب چند بار تکرار میکند، که دستیابی به علم، بصیرت و یقین در حوزه معارف دینی در چنین ساختاری به دست میاد. بعد از ساختار کتاب بحث خواهم کرد. پس یک ویژگی دیگر، نظم و انسجام و ارتباط منطقی این اجزای مختلف کتاب با یک دیگره. هر باب دقیقاً در جایی گذاشته شده که از نظر مرحوم کلینی باید در همین نسبت با قبل و بعدش قرار بگیره. اصلاً وجود این ابواب اتفاقی و تصادفی نیست. ایشون از کتاب العقل و الجهل آغاز میکنه، ذکرم میکنه، چون اساساً مدار معرفت بر عقل، بعد وارد کتاب علم میشه. رابطه علم و عقل برای مرحوم کلینی تعریف کاملاً ویژه‌ای داره. فرصت شد در نوبت دوم این رو اشاره خواهم کرد. این نکته دیگر، باز یکی از ویژگی‌های این کتاب توجه به همه منابع معرفت حدیثی ماست. این قسمت رو باید خیلی سریع اشاره کنن، چون اگه واردش بشیم شاید نیازمند به طول و تفصیل داره، ولی خب پژوهش‌های انجام شده در طول سال‌های گذشته، دوستان می‌توانند مراجعه کنند و این نکته رو که من عرض می‌کنم از اون طریق تا حدودی دریافت کنند. خب می‌دانیم در عصر حضور ائمه علیهم السلام، در میان اصحاب امامیه در مواجهه با حدیث اهل بیت اختلاف نظرهای بروز کرد. یکی از مهمترین اختلافات، اختلاف در میزان حضور تعقل، نظر ورزی در حوزه معارف اهل بیت بود. ما تا چه حد می توانیم از بیرون متن بر اساس برداشت‌های عقلی درست متن رو تفسیر کنیم، شرح کنیم، نظاممند کنیم. این اختلافی بود که دو تا جریان مهم در اصل حضور ائمه در بین علمای شیعه شکل داد، اصطلاحاً بهشون میگیم جریان متکلمان و جریان محدثان. این نظام مخصوص دوره بعد نبود، در زمان خود اهل بیت علیهم السلام این جبهه بندی ها کاملا ظهور و بروز پیدا کرد. متکلمان کسانی بودند که اهل نظر ورزی بودند، اهل محاجه و استدلال بودند، اهل برداشت از متن و تبیین های عقلانی از متن بودند. در نقطه مقابل جریان محدثان چنین چیزی رو نپسندند، دعوای نقد متکلمان و درگیری اونها در خود کتاب شریف کافی در چند جا آمده که این اختلاف کاملا یه اختلاف جدی بود و جبهه بندی بود. خب میدانیم فقط این اختلاف هم نبود، حتی در بین محدثان ما هم باز گرایش های مختلفی در برداشت از معارف وجود داشت. من فعلا جریان های حاشیه شیعه رو نمیگم، در ویژگی بعد خواهم گفت. خط قلات رو کار ندارم، حتی متهم به قلات رو هم فعلا کار ندارم. خود جریان اصیل درون شیعی اصحاب امامیه باز درش میدانیم اختلافی بود. ای دوستان بیاد داشته باشند، اختلافی که اصحاب زراره با دیگر محدثان داشتند یه اختلاف خیلی جدی بود که بهشون گفتن اصحاب استطاعت. و این نزاع که حتی بین اصحاب یک گروه دیگری رو متهم به جبر میکردن، گروه دیگر اینا رو متهم به تشویح میکردن، یعنی در بین خود اصحاب امامیه هم در برداشت از متون حدیثی اختلاف نظر بود. باز یکی از ویژگی‌های کتاب کافی شریف این است که بسیاری از این نزاع‌ها رو روایاتی که حاکی از این نزاست آورده و ما کاملا میتونیم از طریق کتاب کافی به برخی از این لایه‌های پنهان جریان‌های شیعی هم راه پیدا کنیم. یکی از ویژگی‌های مرحوم کلینی در کتاب کافی جمع میان این گرایش‌های مختلفه و این کاملا شگفت‌انگیز. تقریبا تا پیش از مرحوم کلینی ما این بسته‌بندی جریان بندی رو در بین اصحاب داریم. مثلا جریان هشام ابن حکم در امتدادش ابراهیم ابن هاشم فرزند و علی ابن ابراهیم، اینا خط مدافعان مکتب هشام ابن حکم هست. در نقطه مقابل می دانیم که جریان مقابل رئیس القمیین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، شاگردان اوم سعد ابن عبدالله و دیگران در نقطه مقابل این قرار دارن، مخصوصا سعد. و جریان هشام رو اصلا تحمل نمی کنند. اختلافات اینا رساله هایی که علیه یکدیگر نوشته شده حتی در مدرسه قم شواهد تاریخی و اخبار و گزارش داره. نکته جالب این است که مرحوم کلینی در آثار موجود کاملا بین این دو جریان جمع می کنند، هم به لحاظ منبع معرفتی می دانیم که مرحوم کلینی میراث علی ابن ابراهیم رو در کتاب کافی به وفور میاره و این در بین قمیین یه استثناست. ما مثلا آثار علی ابن ابراهیم قمی رو در کتاب‌های مرحوم صدوق پدر بزرگوار ایشون بسیار اندک می بینیم. می دانیم ابراهیم نهاشم از کوفه آمد در قم، تعبیر این که مرحوم نجاشی می‌فرماد اولین کسی که میراث کوفه رو به قم آورد ابراهیم ابن هاشم بود. خب این میراث آمده در قم از طریق علی ابن ابراهیم منتشر شده. مهمترین منبعی که میراث علی ابن ابراهیم رو امروز به دست ما رسونده مرحوم کلینی است. یعنی یک جریان هشام ابن حکمی که کاملا دفاع میکنه از هشام و میراث هشام از طریق علی ابن ابراهیم در کتاب کافی منتقل شده. این میراث در آثار مرحوم صدوق نیست. در نقطه مقابل شما می‌بینید آثار جریان مقابل خط هشام ابن حکم در کوفه هم در خط روایی مرحوم کلینی وارد میشه. روایت احمد بن محمد بن عیسی، شاگردان ایشون که از مشایخ مرحوم کلینی هستن، این روایات هم در کتاب اصول کافی آمده. حالا اینکه چجوری بین این دوتا جمع میشه در کافی شریف از موضوعات کاملا قابل تحقیق و بررسی است. یعنی دو جریانی که در نقل حدیث در گرایش های اعتقادی زاویه ها و فاصله هایی داشتن، هرچند این فاصله ها ممکنه عمیق و بنیادین نبوده، ولی به هر حال اختلاف تفسیری بوده. پاری از اصحاب روایاتی نقل میکنن، گروه مقابلی روایات نقل نمیکنن. مرحوم کلینی با دقت و ظرافت مجموعه این روایات رو در کتاب کافی شریف معماری کردند و آوردن، به طوری که شما وقتی متن کافی رو میخونید اصلا احساس تناقض و احساس تعارض نمی کنید. تنها کسی میتواند بفهمه که مرحوم کلینی مثلا در کتاب امر بین امرین، در باب امر بین امرین، یا در کتاب باب استطاعت کتاب توحید صدوق، چگونه دو نظریه مختلف که در کوفه رساله ها نوشتن و هر کدام در مقابل دیگری نظریهشون رو گفتن، شما در اینجا کاملا میتوانید با اون متون در یک باب بدون هیچ گونه احساس تعارض مواجه بشید. این از ویژگی های کتاب شریف کافی است. عرض کردم حتی در توحید صدوق شما چنین جمع‌بندی و چنین تجمیعی بین میراث نمی‌بینید. باز من یک نمونه ای رو اشاره کنم که حالا بعد اگه فرصت شد رو بیشتر بازش میکنم. خب میدانیم که یکی از بحث‌های جدی هم در کوفه که این بحث منتقل شد به قم، نزاع میان گروهی از اصحاب هست که اینها متهم به غلوند. در کوفه جابر بن یزید جعفی، مفضل بن عمر اینها و شاگردان اینها مثل معلل بن خنیس و دیگران، اینها متهمن که میراث اهل بیت رو همراه با نوعی افراط در مقامات اهل بیت نقل میکنه. شما میتوانید آثار این نگاه انتقادگونه رو در فهرست مرحوم شیخ و در فهرست نجاشی ببینید. زاویه هایی که معمولا به این شخصیت ها میزنن بزرگان بغداد. خب در قم میدانیم یکی از نقطه های درگیری مشایخ بزرگ اشعری و قمی در حوزه حدیث همین ها بودن، یا کسانی که روایت های اینها رو نقل می کردن یا نسخه ها و منابع اینها رو منتشر می کردن در قم، و از این جهت مورد حساسیت بزرگان قم بودن. گاهی اینها رو از شهر حتی بیرون می روندن، به نوعی تبعید می کردن، گاهی اینها رو منزوی می کردن، گاهی تخطئه می کردند روایات اینها رو، به طور کسی روایات اینها رو نقل نمی کرده. یکی از مظاهر بزرگ این جریان خب سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاده آدمی که هنوز که هنوزه ما در کتب رجالیمون بین بزرگانمون تکلیف روشن نیست. می دانیم مرحوم کلینی در این حالی که عرض کردم روایات خط هشام رو در کتاب شریف کافی میارن و در اصول به استناد میکنن، و جالبتر این است که با عبارتهای هشام ابن حکم
کأن مثل حدیث برخورد میکنم. در چند جا ایشون در توضیح مرادات اهل بیت این عبارات هشام رو در کتاب کافی میارن، استثناست، یعنی برای کسی دیگری مرحوم کلینی چنین سفره‌ای پهن نمی کنن، ولی عبارت های هشام رو توجه دارن که این عبارت رو بیارن و منظور روایت رو از زبان هشام توضیح بدن. خب می دانیم خط هشام یکی از ویژگی هاشون پرهیز از این نوع مقامات اهل بیت، یعنی ما از خط هشام مثلا روایت در باب تحدیث ائمه نداریم. مرحوم کلینی در این حالی که کاملا با اعتناب اعتماد به روایات خط هشام عمل می کنند، از اون طرف روایات خط متهمانه به قلوب رو هم نقل می کنند. روایت مفضل رو میارن، روایت جابر رو میارن، سهل بن زیاد متهم بزرگ مدرسه حدیثی ما رو نقل میکنن که هنوز در بین رجالیین بحثه که چجوری مرحوم کلینی از سهل بن زیاد این همه با این حجم روایت نقل میکنه. پس یکی از ویژگی های دیگر مرحوم کلینی این است که با شاگردی نزد همه این جریانات سعی میکنن از همه این میوه های حدیثی، البته مبتنی بر مبانی اجتهادی که خود ایشون در حوزه حدیث و معارف دارن، یک ترکیب موزون در حوزه عقاید ارائه کنند. نکته دیگری که جا دارد بهش اشاره کنیم ویژگی های عصر کلینی و نسبت میان کافی در پاسخگویی به چالش های زمان است. خب البته بدونیم ما اطلاعات بیرونی از مرحوم کلینی کمتر داریم، تنها اثر باقی مانده از مرحوم کلینی کتاب کافی است، دو سه رساله دیگر هم ایشون داره، فقط عناوین او باقی مانده، ما هیچ اثر و نشانی از اون آثار حتی گزارشی از مضمون اونها تا حالا دست پیدا نکرده. یکی رد بر قرامت است، یعنی جریان اسماعیلیه که در اون زمان در ری خیلی اوج گرفته بودند و به هر حال عصر دولت فاطمی هم آغاز شده، در منطقه جبال و در منطقه ری هم جریان قرامت اسماعیلیان نفوذ داشتن، باطنگرایان، ایشون نقدی دارن، رساله ائمه در رابطه با ائمه اطهار دارن، ما اطلاعاتمون بسیار محدود. اما مقدمه کتاب شریف کافی گویای نکته های بسیار مهم از دوران حیات مرحوم کلینی و چگونگی نگارش این کتاب و شناخت اون فضا خیلی کمک میکنه که ما بدانیم کتاب کافی در چه زمانه ای نوشته شده. حالا علارغم اینکه من توضیح میدم اون زمانه مرحوم کلینی رو که پاره از بحثاش در همین مقدمه هم انعکاس پیدا کرده، اما این زمینه‌مندی کتاب کافی و نسبتش با شرایط اون زمان اصلاً کتاب کافی رو از جایگاه خودش تنزل نمیده، چون میدانیم کتاب‌هایی که در یک زمان خاص برای پاسخ به یک شرایط خاص نوشته میشه معمولاً دارای ویژگی‌های زمانی است و در دوره‌های بعد بخشی از اون کتاب دیگه قابل استفاده نیست، حداقل اون جایگاه رو نداره. به دلیلی که خواهم گفت کتاب کافی درست است که در پاسخ به یک مسئله بزرگ زمانه، اما با تحلیلی که مرحوم کلینی از این مسائل و چالش‌های زمان داره یک پاسخ گویا همیشگی به یک پرسش جدی تاریخی میده. زمان مرحوم کلینی چه ویژگی هایی داره؟ من چند نکته رو عرض کنم تا بعد نوبت بعد میخوام یه قسمت های از متن خود این مقدمه رو در این راستا بخونم. خب میدانیم مرحوم کلینی درست است که یک مورخ، یک محدث قمی است و در محیط قم زندگی میکنه. بسیاری از اساتید ایشون در قم هستن، بخشی از نقل روایت رو ایشون در قم کردن، اما اساساً یک شخصیت مربوط به شهر ری هستن. کلین از روستاهای شهر ری بوده. میدانیم شهر ری از نظر فضای فکری و معرفتی کاملا با شهر قم متفاوت. شهر قم یک شهر یک دست شیعی است، هیچ گونه جریان مخالفی در اونجا وجود نداره. حتی عرض کردم جریان‌های حاشیه‌ای شیعه هم محدثانی که اندک زاویه‌ای با بزرگان حدیثی اشعری ما دارند به سرعت مورد اتهام قرار می‌گیرند. یه خط خیلی ناب و تعریف شده در حوزه حدیث شیعه است. خب جریان‌های غیر حدیثی هم که اصلاً در قم هیچگاه حضور نداشت، یعنی برخلاف ری، برخلاف بغداد شیعه اون زمان، نه متکلمان عقلگرا در اونجا حضور داشتن، نه جریان‌های فکری دیگر. یک جریان حدیثگرای قاعدمند علمی نقادانه. درست در نقطه مقابل ما در ری در یک شهر غیر شیعی شیعه داره زندگی میکنه به عنوان یک اقلیت حاشیه‌ای در شهر، که جریان‌های بزرگ اهل سنت در ری اون دوره که شهر بسیار بزرگ و قابل توجهی بوده حضور جدی دارن. یک نوع پایتخت فکری، فرهنگی و سیاسی در شرق جهان اسلام به حساب می آمده ری. مرحوم کلینی در چنین شرایطی زندگی میکنه و این تفاوت کلینی با بسیاری از مشایخ ایشون مثل مرحوم برقی یا حسن ابن صفار و دیگرانه، یا حتی بزرگان قمی مانند احمد ابن ادریس یا احمد ابن محمد ابن عیسی. مرحوم کلینی ظاهراً در این فضای فکری زمانه درگیری شیعه با غیر شیعه یه حضور ذهنی و فکری داره. خب در این دوره میدانیم هم در بغداد اون دوره هم در ری اون دوره چند جریان تازه یا به یک معنا در حال تحول در جریان شیعه در حال ظهور است. یکی جریان متفکران عقلگرای مایل به معتزله است. اندیشمندانی در حوزه اسلامی در حال ظهور و بروز هستند، به جهان تشیع راه پیدا می کنند، متفکران شیعه با اونها نوعی همزبانی پیدا می کنند و کم کم این جریان که در همین دوره تاریخی متولد میشه به سرعت در جامعه شیعه طرفدار پیدا میکنه. خب میدانیم از نمایندگان اینها کسانی هستند که ما امروز اونها رو به عنوان معتزلیان شیعه شده نام میبریم. حالا الحمدلله تحقیقات چون توی زمینه کتاب ها نوشته شده، توی این سالهای اخیر مقالات نوشته شده، دوستان میتوانند مراجعه کنند. خب یکی فرض کنیم مثل ابن قبی رازی است. حالا ابن قبی بعضیا در این تردید میکنن که معتزلی بوده، اگرم نبوده حتما متأثر از فضای فکری معتزله هست. دیگر جریان هایی که معتزلی هستند و به تدریج در همین عصر غیبت صغرا گرایش پیدا میکنن به تشیع. شخصیت های خیلی نامدار با اسم و رسم که این تحولشون به تشیع هم منشأ مناقشات و گفتگوها و بحثها شده. خب این جریان به تدریج در درون اندیشه امامیه یک موجی از گفتگوها رو راه می اندازه. ظاهراً گزارش های تاریخی نشون میده که غیر از این شخصیت هایی که حالا با زیر ساخت فکری معتزلی وارد تفکر شیعی میشن، یک جریان های افراطی هم در درون تشیع شکل میگیره، به طوری که نوعی مقابله، نوعی زاویه داری نسبت به حدیث و میراث حدیثی اهل بیت در این دوره تاریخی وجود داره. یادمون باشه بعد از دوران غیبت صغرا اتفاق جدیدی که در تشیع میفته اون نقطه اتصال به امام علیه السلام که مرجع پاسخگویی هم هست قطع میشه. یعنی دیگه شیعه در این دوره تاریخی از اینکه بتواند سوالات فکری و عملی خودش رو از امام بپرسه دیگه جدا میشه. یعنی باید با میراث موجود بتواند مسئله ها و نیازهای زمان خودش رو تبیین کنه و چاره جویی کنه. اینجا ظاهراً این گرایش افراطی به سمت نوعی عقل‌گرایی و واگرایی از حدیث مؤثر میفته و مرحوم کلینی از این شرایط بسیار گلمند و ناخوشدلند و در مقدمه کتاب کافی خواهم خوند که از این شرایط گزارش میدند و نگرانی خودشون از این شرایط اعلام میکنه. در حوزه برون تشیع هم میدانیم که قرن چهارم عصر ظهور مکاتب فکری و کلامی بزرگ اهل سنت، غیر از زیدیه در حوزه تشیع که نقطه های اوج در این دوره تاریخی داره، غیر از اسماعیلیه که ادبیات گسترده‌ای رو تولید میکنه، حتی دولت بزرگ رو ایجاد میکنه و در حوزه شرق اسلامی تأثیرگذاری های جدی تحت عنوان قرامته انجام میدن، در حوزه اندیشه های اهل سنت هم شاهد ظهور و بروز مکاتب مختلفیم. دقیقاً در همین دوره حیات مرحوم کلینی که دوره غیبت صغراست، ظهور جریان‌های حدیثی بزرگ، جریان‌های فقهی بزرگ اهل سنت، اندیشه‌ها و مدارس کلامی سنی رو شاهدیم و کاملاً این کتاب و مقدمه این کتاب نشان میده که مرحوم کلینی با آشنایی با این شرایط این متن رو می نگارند و تلاش میکنند که این متن رو برای چاره‌جویی این مشکلات عرضه کنند. و خب این می تواند نکته مهمی باشه. حالا اون نکته که من عرض کردم اینه، علارغمی که کاملا این کتاب در پاسخ به نامه یکی از اشخاص که مرحوم کلینی تحت عنوان یا اخی ازش یاد میکنند، ظاهراً فرد نزدیک به ایشون بودن، به طوری که گزارشی که اومیده، درخواستی که میکنه مورد توجه مرحوم کلینی قرار میگیره و این کتابو در پاسخ اون درخواست ارائه میکنند، ولی تبیینی که مرحوم کلینی از وضعیت زمانه میکنند و ریشیابی که از مسئله دارند این است که این حل مسئله ممکن نمی شود مگر اینکه ما بتونیم نظام علم و نظام معارف رو تنظیم خواهم خونده بارد. درسته به تعبیر ایشون ادیان و مذاهب در حال پیشروی هستند، عده‌ای با اتکای بر عقول ناقصه خودشون میخوان تفسیر علمی از دین ارائه کنند، دستشون از منابع و معارف کوتاه است، با ذهن و خیال و عقل خودشون میخوان دین رو توضیح بدن. ایشون چارجویی رو در این میبینن، میفرمان راهی ندارد پاسخگویی به این مسائل الا اینکه ما برگردیم و نظام علم و نظام یقین و نظام معرفت رو برای یک چارچوب درست بنا کنیم. ما این نتوانیم اندیشه و معارف رو نظاممند عرضه کنیم، در این چاله میفتیم و دچار این مشکل میشیم. پاسخ ایشون به چالش های اصل و حجمه هایی که گروه ها و فرقه های مختلف دارن نسبت به دین میکنن، عرضه درست و صحیح و متناسب با عقل و معارف حق است. به نظر من این نکته در یافت این مسئله جدی و نوع پاسخی مرحوم کلینی به قصه میده، کتاب شریف کافی رو جاوید کرده. حال من به عنوان یه نمونه مثال میزنم. فرض کنید کتاب اکمال الدین مرحوم صدوق و پاسخی است برای یک شبهه که شبهه غیبت. در مقدمه میگم این شبهه مطرح شده، من در باب این شبهه خوابی هم میبینم، یه رؤیای صادقی براشون اتفاق میفته خدمت امام عصر علیه السلام و براشون این اطمینان پیش میاد که وظیفه دارن که این شبهه رو پاسخ بدن. کتاب اکمال رو مینویسه. خب ببینید پاسخی که مرحوم صدوق به شبهه غیبت دادن، که بسیار کتاب نفیسی است و هنوز که هنوز است، هر کسی در حوزه غیبت و مهدویت مطالعه میکنه، کتاب اکمال یک سرخطهای بسیار خوبی در پاسخ مسئله غیبت. اما امروز وقتی ما کتاب اکمال مرحوم صدوق میبینیم، بخششو کاملا تاریخی تلقی میکنه. مرحوم صدوق در کتاب اکمال در یه بخشی از متون مختلف، از متونی که خاندان نوبختی نوشتن، نقد هایی که بر زیدیه شده، از یه بخشی متن است، یه بخشی تجمیع روایاتی که خیلی شباهت به کتاب کلینی هم داره در کتاب الحجه، یه بخش تاریخه. ایشون یه سیر تاریخی از غیبت در انبیا ذکر میکنه. امروز کسی کتاب اکمال الدین رو که نگاه میکنه، باید بره سراغ این کتاب و این بخشا رو استخراج کنه و استفاده کنه. مرحوم کلینی در پاسخ به شبهه مشابه با این، یه دستگاه بر بنیادهای معرفتی ثابت و استوار رو قرار میدن و این کتاب کافی رو جاوید میکنه. شما اصلا ای کسی مقدمه این کتاب رو نخونه و به متن کتاب کافی مراجعه کنه، اصلا احساس نمیکنه که این کتاب در پاسخ به یه نیاز زمانه است. چرا؟ یه پاسخ غیر تاریخی کلان و بنیادین به یک مسئله تاریخی است. حالا من اینجا پرانتز باز میکنم، میگم یکی از نکات بسیار مهم که شاید ضرورت امروز ما هم باشه، شناسایی خلأها و نیازهای بنیادین معرفتی و چاره‌سازی اونهاست. ببینید ما بسیاری از شبهاتی که امروز در جامعه ما مطرحه، بسیاری عرض میکنن، ریشش در فقدانهای ماست. ما در مسیر تاریخ تفکرمون یه جاهایی یه چالههایی رو پر نکردیم، یه گسلهایی رو به هم نیاوردیم. جامعه شیعی ما، جامعه اسلامی ما یه نیازهایی داشته، ما اون نیازها رو برآورده نکردیم. این مانده، این آسیب و آفت و کاستی مانده امروز در قالب یک شبهه. میبینید یه آقای میاد یه شبهه خیلی ساده مطرح میکنه، یا میبینید در جامعه اسلامی و شیعی ما یه موجی رو میآفرینه. این موج که رد میشه، شما نگاه میکنید میگید عجیبه، از خواص و عوام یه درگیری همچین مسئله شده، این مسئله مسئله مهم نیست، این مسئله یه نقطه خلعی را در عرصه معرفتی ما هدف قرار داده. او عرصه معرفتیه امروز دچار آسیب میشه. من تشبیه میکنم مثل یه تن بیماریست که آمادگی بیماری داره، با کوچکترین ویروسی که وارد میشه این دچار بیماری میشه. راه چاره چیه؟ این است که این بیمار رو از اساس شما اصلاح، تقویت بنیادین این جسم جامعه شیعی و جامعه اسلامی یکی از عوامل اساسی پیشگیری است. من به مقدار آشنایی خودم عرضم اینه، کتاب شریف کافی در بخش اصول عرض میکنم، فروش کار فقهی زن داستان دیگری داره، فقهای ما در تاریخ کارهای دیگری کردن که شاید امروز کسی اصلا نیاز مراجعه به فروع کافی هم نکنه، من اون حوزه کار من نیست، اصلا دخالت نمی کنم. در حوزه نظام معرفتی و اخلاقی مرحوم کلینی کاری کرده که ای کاش مانند فقه ما ده ها اثر دیگر در تکمیل کتاب کافی نوشته بودیم و ننوشتیم و کوتاهی کردیم. کار مرحوم کلینی این است که برای ما یه متن رو آفریده که ما میتوانیم بر اساس متن کافی با این نگاه و با این تصویر این بعد زیر ساختی معرفتی تفکر شیعی رو پر کنیم. از این جهت من به جد هم توصیه کردم به دوستان، هم خودم سعی کردم در جای مختلف کتاب کافی رو به عنوان یه متن درسی ما با در حوزه احیا کنیم، یعنی کتاب اصول کافی تا اطلاع ثانوی، تا مادام که متن در تراز کتاب کافی در حوزه اعتقادات حدیثی نداشته باشیم، متن کتاب کافی باید به عنوان یک متن معرفتی، یک متن اعتقاد و باورساز، منسجم، ساختارمند و آموزشی مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. خب من در بخش اول کلیات رو عرض کردم، در بخش دوم میخوام یه سیری در کتاب کافی داشته باشم از بعد اعتقادی، ببینم مرحوم کلینی تو این ساختار چه کردن و اون نکاتی که من به عنوان کلیات عرض کردم پاره‌ای از مصادیقش رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهم کرد. خب من در بخش قبل عرض کردم که مرحوم کلینی این کتاب رو در پاسخ به شخصی که او رو با عنوان یا اخی یاد میکنه نگاشته. از نکات مهم در این مقدمه این است که مرحوم کلینی عین عبارات اون فرد رو، نامه‌ای که او نوشته، در مقدمه کتاب میاره و این ما رو با فضای اون درخواست و مطالبه همراه میکنه. هم اون عباراتی که مرحوم کلینی میارن قابل درنگ و تأمل جدی است و هم پاسخی که مرحوم کلینی به اون سوال میدن در مقدمه و طرحی که در میاندازن کتاب کافی، همون پیاده سازی اون طرحه میتونه در شناخت کتاب کافی موثر باشه. ایشون بعد از مقدمه ای که حمد و ثناس و در همون مقدمه هم نکته هایی دارن که قابل توجه هست، که تقریبا چهار، نزدیک به چهار، سه صفحه از کتاب کافی مقدمه قبل از اما بعد ایشون هست که به گمانم در اینجا مرحوم کلینی یک اعتقادنامه مختصری از خودشون در همین سه چهار صفحه ارائه میکنند. بعد میفهمان اما بعد، فقط فهمت یا اخی ما شکوت من اصطلاح اهل دهرنا علی الجهاله، من دریافتم از نامه تو شکایتی که از مردم روزگار ما کردی که اینها بر جهالتند. این جهالت بعد معلوم میشه. منظور نادانی نیست، منظور بداندیشیست. کسانی که مسیر اندیشه اونها، فهم اونها از حقیقت دوچار یک کشتابی شده، اینو تعبیر میکنیم به جا. یه همون مفهوم جهالتی است که در روایات داریم و مرحوم کلینی کتاب العقل و الجهل رو با اون عنوان میگذاره. اون جهالت نه که با مردم عوام سر و کار داریم، چون بعدش هم ایشون میفرمان هم خود مرحوم کلینی در پاسخ نشون میدن که این دشواری، دشواری ندانستن نیست، این چالش اندیشه ورزی فهمی است که با مسیر حقیقت در تلافی قرار گرفت. شکایت تو این است که تواضعهم و سعیهم فی امارت طرقها، اینا یه کاری کردن، رو هم ریختن، تمام تلاششون این است که راه‌های جهالت رو آباد کنند. و مباینت هم الاهل علم و اهله، اینها از علم و اهل علم فاصله میگیرند. حتی کاد العلم معهم ان یعذر کله، مشکل اینه، اونقدر فاصله میان مردم با اهل علم دور شده. بعد معلوم شی اهل علم یعنی اهل معارف حقه، که اساساً دیگه داره علم تخمش برچیده میشه و تنطق و مواده، اصلاً دیگه این مواده علم در حال انقطاعه، دیگه کسی نیست این معارف رو دنبال بکنه. چون در نظر بگیرید وضعیت جامعه شیعی که همه چیز بازبسته به مرجعیت اهل بیت، شیعی که دائم مسئله های خودش رو از سرچشمه معارف اهل بیت میگیره، به یه وضعیتی در این دوره تاریخی مواجه شده که داره دسترسیش، فاصلش از این نظام معارف شکل میگیره. لما قد رزو، ببینید جهل به چه معناست، لما قد رزو ان یستندو الالجهل و یزیع العلم و اهل. کار اینها این است که به جایی که به اهل علم مراجعه کنند به جهل استناد میکنند. حالا بس خیلی گسترش پیدا میکنه و سألت این یه تکیلی از عبارت رو نقل میکنن که هل یسع الناس، تو از من پرسیدی که آیا مردم میتوانند المقام علی الجهاله، بیان در جهالت زیست کنند و تدین به غیر علم، از کان و داخلین فی الدین مقرین به جمیع امورهی علی جهت الاستهزان و نشوع علی. عصر شده عصر استهزان، هر کسی با فکر خودش با اندیشه خودش دین را یه تعبیر و تفسیری بکنه. و تقلید للآباء و الاسلاف و الکبرا، معرفت طریق شده استناد به بزرگان، کبرا، گذشتگان، و الاتکال علی عقولهم فی دقیق الاشیاء و جلیلها. این عبارت چیه؟ نامه ایست که مرحوم کلینی داره نقل میکنه. اینایی که بر جهالت مقام شدن کیا هستن؟ اون کسانی هستن که اتکا میکنن بر عقولشون در دقیق الاشیا و جلیلا. این دقیق و جلیل چیه؟ این متکلمانن دیگه، یه اصطلاح متکلمان معتزلی است. عرض کردم عصر تأثیر جریان عقل‌گرایی معتزله در حاشیه جامعه شیعه است. اینایی که ایشون تعبیرش میکنه به دنبال جهالتن، از اهل علم دور میکنن، اون کسانی هستن که به عقولشون فی دقیق الاشیا، دقیق الاشیا چی بود؟ دقیق الکلام، امور عامه، مباحث کلی عقلی. جلیل الکلام یعنی امور مربوط به دین، الهیات بالمعنی العام، الهیات بالمعنی الخاص، اصطلاح فلسفیش، اصطلاح کلامی اون روزش دقیق الکلام و جلیل الکلام بود. یعنی ببینید پرسش کاملا از سوی یک کس دانشمند آشنایی با فضای فکری زمان است. این فرد احساس میکنه اساساً چارچوب فکری از حوزه دانشی معرفتی متصل با علم اهل بیت داره فاصله میگیره. یه عده‌ای دارن بر اساس استحسان، اون چه میاندیشن، اتکا بر عقول، بشینیم حالا خودمون معارف دین رو از نو از پایه بسازیم. فعلم یا اخی، از اینجا مرحوم کنینی شروع میکنن در مقابل این اشکال و این نیاز و این خلأ، میفرمان فعلم یا اخی رحمك الله ان الله تبارک و تعالی خلق عباده خلقتا منفصلتا من البهائم فی الفتن و العقول المرکبت فیهم. من در بعضی از جاها اینو گفتم، شایدم صوتاش این مقدمه رو توضیح دادم. ایشون شروع میکنن یه پایه‌سازی معرفتی برای اندیشه دینی میکنن که نشان میده ایشون کاملا یک چارچوب فکری دارن. میگن آقا انسان، خداوند انسان رو غیر از بهائم آفریده، برای اینها صحت و سلامت قرار داده و صحت و سلامت اونها در گرو تبعیت از معارف وحیانیه. اگر اینها میخوان بمانند و در مسیر صحیح و سالم قدم بردارند، نیازمند به ادب و تعلیم از منابع وحیانیت. فلو کانت الجهالت و جائزتا لأهل صحت و سلامه لجاز وضع التکلیف عنه. اگه قرار باشد در حوزه فکر و معرفت و اندیشه بر جهالت تکیه کنند، از علم به دور باشند، پس بنابراین در حوزه تکلیف از اونها برداشته شده. یعنی این جداسازی میان حوزه معارف عقاید و حوزه احکام که بعدها حتی در حوزه تشیع تئوریزه شد که ما در حوزه عقاید نیازمند به سم نیستیم، بر عقول متکی میکنیم، خودمون استدلال میکنیم. بله ما به انبیا نیاز داریم در حوزه‌ای که تعبدیات. مرحوم کلینی همینجا زیرپایه اندیشه رو میزن. علم برای همه انسان‌هایی که میخواهند در مسیر صحت و سلامت و سعادت قرار بگیرن لازمه، فرقی نمیکنه که این معرفت مربوط به احکام باشد، تعبدیات باشد یا مربوط به، و اگر چنین چیزی بگید این لازمش بطلان الکتب و رسل و الاداب. این رو همینطوری سیر این بحث رو میچینن، ما چرا نیازمند به علم هستیم تا میرسن. من یه دو سه قسمت شو فقط ذکر میکنم. عرض شود که میرسن به این نقطه، و شرط من الله جل ذکره فی مستعبد بهی خلقه ان یعدو جمیع فرائزهی به علم و یقین و بصیره. اگر قرار است ما از این چاه در بیایم به معرفت برسیم، باید تمام فرائض، این فرائض که میگن منظور احکام نیست، یعنی همه اون چیزی قبلا توضیح دادم، همه اون چیزی که انسان در رسیدن به اون سعادت نیاز داره، این فرائض یعنی برنامه، باید در تمام برنامهش که قبلا گفتن من توحیدهی و شرایعی و احکامهی و امرهی و نهیهی و زواجرهی و آداب تصریح کردن، از توحید تا اخلاق تا احکام، این در صورتی که همه اینها اگر بخواد در مسیر درست قرار بگیره لازمش این است که ان یعدو جمیع فرائضهی، همه اینها را به علم و یقین و بصیره، لیکون المعدی لها محمودن عند ربه. اگر کسی از این مسیر بیاد نزد خداوند محمود و مستوجبن لثوابهی و عظیم جزاره. بعد توضیح میدن که چرا اگر ما علم و بصیرت نداشته باشیم و از این طریق نیاییم چه مشکلاتی پیش میاد. یه پاراگراف دارن تعبیر بسیار دقیق و عمیقه، ما چرا نیازمند به علم داریم در تمام وجوه حیاتمون، علمی که متصل به عالم حقیقی باشه. والامر فی شاک المعدی به غیر علم و بصیرت الی الله جل ذکرو ان شاء تطول علی. حالا یک کسی آمد به این مسیر مراجعه نکرد، میگن دیگه این مسیر هدایت نیست، اگر خدا بهش لطفی کرد، دستشو گرفت، یه جای انعام کرد، به هدایت پیدا کرد، کرد، اگرم پیدا نکرد این فرد مقصر. بعد به فرمان و لهذه العله، اگر تو میخوای ببینی چرا ما دوچار این مشکل شدیم، مشکل و چالش اصلی از اینجاست. جامعه دینی و شیعه ما مسیر علم و یقین رو گم کرده، سرچشمه های وحی و معرفت رو کنار گذاشته. و لهذه العله، به این دلیل، انبثقت على اهل دهرنا بثوق هذه الادیان الفاسده و المذاهب المستشنعه. این خلأ فکری، فقدان علم حقیقی و بصیرت توأم با یقینه که سبب شده امروز انبثقت این همه ادیان، ادیان فاسده، مذاهب و گروه ها و فرقه های شنی از اینجا و اونجا سر بردارن. التي قد استوفت شرائط الكفر و شرک کلها، این ادیان و مذاهب همه شرائط شرک، اسم شرک و کفر نیست، لباسش لباس دینه اما باطلش و حقیقتش شرک کفره. و ذالک به توفیق الله تعالی و خزانه، فمن اراد الله توفیقه و ان یکون ایمانه ثابتا مستقرا سبب له الاسباب التي تؤدي الى ان ياخذ دينه من كتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه و آله به علم و یقین و بصیر. ای کسی میخواد در مسیر بیفته، خدا باید بهش توفیق بده، میخواد گرفتار این مذاهب جریانهای فکری فاسد نشه، باید خدا بهش توفیق بده علمش رو از روی یقین و بصیرت از کتاب و سنت میگیره. فذلکه اثبت فی دینه من الجبال الرواسی، اگر کسی به کتاب و سنت پناه ببره، این برای دینش ثابت تر از این است که به کوههای سر به فلک کشیده و استوار پناه ببره. و من اراد الله خذلانه و ان یکون دینه معارا مستودعا نعوذ بالله من، اگر خدا اراده کرده باشد خذلان یکی، سبب له اسباب الاستحسان و تقلید و تعویل من غیر علم و بصیره. مسیر درست علم و بصیرت از طریق کتاب و سنت. بعد ایشون نکاتی میگن که حالا اگر قرار باشد به روایات مراجعه کنیم، هم بحث مباحث تعادل و تراجی، میدونیم که از منابعی که فقهای ما در علم اصول هم مطرح میکنن این مقدمه است دیگه. بعد ایشون در تعادل و تراجی چه کار باید بکنیم در این روایات. نکته جالب این است، بعد ایشون میگن این کتابی که من نوشتم به اختصار فقط نمونه هایی را از روایات ارباب گفتم، اگه قرار باشد من تفصیل بدم این کتاب بسیار مفصل خواهد بود، من به اختصار رو بردم. و وسعنا قلیلا کتاب الحجه، تنها کتاب الحجه رو یه مقداری بحث دادم بیش از سایر کتاب ها. و الم نکمله على استحقاقه، هرچند حتی در کتاب الحجه هم ما همه مطالب رو نداشتیم، لأنا کرهنا ان نبخس حضوزه کلها، هی زیاد می آوردیم مخاطب حوصله نمی کرد و این رو دنبال نمی کرد. بعد می فرمان که از خداوند متعال می خوام که توفیقی بدهد و بتونم این رو تکمیل کنم. بعد می فرمان اول ما ابتدع بهی، هم از اینجا وارد یه سیری توی اصول کافی و این باب بندی کتاب کافی بشم و اهمیتش که اون نکات کلی که عرض کردم اینجا کاملا روشن بشه. ببینید پس تا اینجا یه قصه، مرحوم کلینی کاملا با یه طرح دارن وارد میشه، معتقدن اگه کسی این نظامی که من اینجا تنظیم کردم رو طی بکنه و بر اساس این اجتهاد و تأمل و تحقیق داشته باشه، اون علم و بصیرت محکم در دین رو پیدا. و اگر کسی چنین معرفتی پیدا کنه، این جریان ها و گروه های انحرافی او رو به خودشون مشغول نمی کنه. مسیر حقیقی رسیدن به علم رو از همین طریق با این سیری که من میگم حاصل میشه. خب در این تنظیم اول ما افتدعو بهی و افتتحو بهی کتابی هازا کتاب العقل و فضائل العلم. مرحوم کلینی کتاب خودشون رو با دو تا بخش اصلی شروع میکنن، یکی کتاب عقل و جهل، دوم کتاب علم. خب چرا اینجا کتاب علم کنار کتاب عقل میارن؟ در خود روایات مرحوم کلینی هم در باب کتاب عقل هم در کتاب علم رو یادآوری کردن که از دیدگاه اهل بیت عقل باید با علم همراه باشد. ان العقل مع العلم روایت میاره. تا عالم ربانی نباشد عقل از دفینه های عقول خودش بهره مند نیست. این از مبانی مسلم مرحوم کلینی در کتاب کافی است. این است که میگن من ابتدا کردم کتابم، نمیگن با عقل کتاب ابتدا کردم، با عقل و علم ابتدا کردم. اینو بارها گفتیم توضیح دادیم. یکی از اشتباهاتی که ما از این روایت معروف ان لله علی الناس حجتین حجت ظاهره و حجت باطنه میکنیم این است که انسان دارای دو حجته، یه حجت ظاهری است اندیاست، یه حجت باطنی است عقله. یه جا به این مراجعه میکنم یه جا به این مراجعه. و حالا که مرحوم کلینی معتقدن هم در این روایت هم در روایات دیگه اینا دو حجت توامانن، ان لله علی الناس حجتین، یه حجت باطنی دارید عقل، یه حجت ظاهری علم عالم ربانیه، و این دوتا در تعامل با هم علم را حاصل میکنند. اگر عقل نباشد علم عالم ربانی سودمند نیست، اگر عقل باشد عالم ربانی نباشد. عقل نمیتواند معقولات خودش دست پیدا کنه. دوگانگی عقل و علم از دیدگاه مرحوم کلینی در فهم ایشون از روایات اهل بیت نادرست. نه عقل به تنهایی قابل اتکاست، نه عالم و علم عالم ربانی قابل اتکاست. این یعنی چی؟ کلی توضیح میخواد تا در جای خودش داده شده و میشه بهش مراجعه. من اینجا فقط میخوام تذکر بدم، مرحوم کلینی نمیگه اولین چیزی که من ابتدا کردم کتاب العقل، میگه کتاب العقل که این یک کتابه، کتاب بعدی کتاب فضل العلمه. من با این دوتا آغاز کردم. چرا؟ اذ کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و بهی یختج و له الثواب و علیه العقاب و الله الموفق. چرا من ابتدا کردم؟ چون عقل اون قطبی است که هرچه معرفت در اونجا هست بر محور عقله. این کلینی محدث در تفسیر و تبیین و ساختار سازی معرفت میگه فهم من از دستگاه کتاب و سنت این است که هرچه ما در معارف میگیم پایش عقله. عقل هم بی نیاز از علم عالم ربانی نیست. پس پایه اساسی عقله، اما عقلی که به تربیت و به اساره عالم ربانی باشه. بعد ایشون خب شروع میکنن. من حالا میخوام یه سیر خیلی سریع در عرض 10 دقیقه ربع ساعتی به بخش های اشاره کنم که بسیار مهم هست از نظر مرحوم کلینی. ببینید این دوگانه عقل و علم، استفاده از حجت باطنه به عنوان اساس از دیدگاه ایشون که اگر نباشد این قطبی که محور همه معارف از دست میره، و اینکه بلافاصله این عقل بدون داشتن هدایت الهی عالم ربانی از بیرون تمام نیست. این دوگانه که ایشون در مقدمه میگن در دو کتاب نخستین ارائه میکنن در تمام این کتاب اصول کافی تا آخر رعایت شد. به عنوان مثال من عرض کنم کتاب توحید رو که بعد از علم و عقل و علم ایشون میارن، ببینید ابواب نخستینش چیه؟ باب حدوث العالم به اثبات المقدس. اینشون اولین باب رو با ادله عقلیه اثبات خداوند متعال شروع میکنن، یعنی عقل در اینجا حجت. شما اول کتاب کافی رو هم در کتاب الحجه رو هم در نظر بگیرید، ایشون در ابتدای کتاب الحجه دوگانه عقل و علم رو دوباره در اونجا ظاهر میکنن. اولین بابی که ایشون در کتاب الحجه میارن باب الاسترار الی الحجه است، اثبات عقلی که ما نیازمند به حجتیم. انسان بدون حجت به علم، به معرفت، به سعادت نمیرسه. یعنی اول این دو کتاب اصلی کتاب شریف کافی در حوزه اعتقادات اون دوگانه عقل و علم کاملا پیاده سازی میشه. کتاب حدوث العالم به اثبات المحدث، خب در همین حدوث العالم به اثبات المحدث روایات مراجعه کنید، بخشی از روایات این است که اگر قرار است انسان برسد به اثبات محدث بی نیاز از وجود عالم ربانی نیست. یعنی شون روایت نقل میکنن مناظره ائمه علیهم السلام با اهل باطل رو میارن، امام هست که داره اثبات محدث میکنه، یعنی علم در این صحنه حضور داره. در باب استرار الالحجه دوباره همین داستان هست، یعنی عقل میاد وجود امام رو به عنوان یک ضرورت حیات انسان اثبات. ایشون وقتی وارد کتاب توحید میشن با سیر منطقی که شما در کتاب توحید میبینن از جهت بسیار قابل توجه هست. یعنی ایشون بعد از باب اول که باب اثبات حق تعالی است وارد بحث های صفات الهی میشن و دومین بابی که دارن از اینجا شروع میکنن، آیا بر خداوند اطلاق شیء جایز است یا نه، باب اطلاق القول به انه شیء. ابواب رو به همین ترتیب بحث باب ادنى المعرفه، باب انه لا یعرف الا به، بحثای معرفت الله، باب ادنى المعرفه، باب المعبود، وارد مقدمات بحث اسم میشن، باب الکون و المکان، مباحث اسما و صفات رو میارن تا وارد بحث افعال میشن. مرحوم کلینی باب افعال رو از کتاب بدا آغاز میکنن، اولین باب از کتابهای بابهای مربوط به افعال الهی باب بداست. من تقریبا میتونم بگم شاید 5-6 سال 7-8 سال خود بنده هم سوال داشتم و هم شاید اشکال داشتم که اصلا باب بدا جاش اینجا نباید باشه، چون تا قبل از باب بدا همه بحث اسماء و صفات. باب بدا رو ما معمولا اینجوری میفهمیم دیگه، خداوند فعلی دارد، تقدیری، قضایی دارد، بعد اون قدر رو بدا میکنه. بعد که جلو رفتیم عبارت های مرحوم کلین، روایاتی که میارن، تبیین هایی در روایات اهل بیت کردیم، فهمیدیم که نه، هم باب بدا درستشون آورد، یعنی در باب با یه فهم معنی، چون بدای در روایات اهل بیت فقط محو نیست، اثبات هم هست. و اولین روایتی که مرحوم کلین در کتاب بدا میارن تفسیر این آیه شریف است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. باب بدا فقط محو موجود نیست، اثبات ما لم یکن به تعبیر امام صادق در همین روایت، اثبات ما لم یکن هم هست، یعنی هر فعلی که از حق تعالی صادر میشه مصداق بداست، و بدا معناش بدو امر در روایات ما، ابتدا بدء الامور، خدا هر فعلی انجام میده بدء الامر میکنه. از این مهمتر سیر این کتاب هست تا پایان کتاب توحید. ایشون بعد از باب بدا، من عناوین ابواب بخونم، یه بابی رو منعقد میکنن در باب 25، باب فی انه لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبب، هیچی در آسمان و زمین تحقق پیدا نمیکنه، یعنی در نظام کون و مکان عالمی که ما درش هستیم، مگر اینکه پنج خصلت به تعبیر این روایات تحقق پیدا کنه. لا یکون شیء فی السماء والارض الا بسبعه، به هذه الخصال سبع، به مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و کتاب و عجل. بعد حضرت میفهمان و من زعم انه یقدر علی نقض واحدت فقط کفر، ای کسی فکر میکنه تو نظام عالم چیزی اتفاق میفته، همین چشم هم زدن ما، همین نشستن ما در اینجا، که یکی از این هفته رو نداشته باشه، قبلا مشیت نشده باشد، تقدیر نشده باشد، عجل و کتاب نباشد، فقط کفر. این کفر به توحید افعالی خداست. توحید افعالی اهل بیت در این باب و باب بعد، باب المشیت و الاراده، عرض شود که ادامه پیدا می کنه. بعد مرحوم کلینی در باب 27 باب ابتلا و اختبار میارن. خداوند متعال، نظام فعل خدا این گونه اتفاق میفته. خدا چه میکند نسبت به انسان در فعلش؟ اول ابتلا و اختبار میکنه. یک باب و سعادت و شقاوت، سعادت و شقاوت در انسان چیست و خداوند در فعالیت خودش چگونه سعادت و شقاوت ایجاد میکنه. باب الخیر و شر، اینم سه باب. این سه باب بیان کننده ارتباط فعل خداوند است با انسان، با سرنوشت انسان، با خط کمال و انحطاط انسان. این که تمام میشه میفهمم باب الجبر و القدر و الامر بین الامر. آیا خداوند در باب خیر و شر و سعادت و شقاوت به جبر این کار رو میکنه؟ نه، به تفویض است، واگذار میکنه. من خیر و شر رو کسب میکنم، من سعادت و شقاوت رو به دست میارم، این تفویضه؟ نه، یک امر بین امری نیست که لا جبر است حقیقتا و لا تفویض. یک روایت جالب در این باب وجود داره که من گفتم این روایتی معجزه است، یعنی اگر فقط همین روایت کسی دنبالش کنه، معجزه اثبات حقانیت معارف اهل بیت اثبات میشه. در این روایت وقتی حضرت میفرمان، چون روایت مفصل اینجا مرحوم کلینی در امر بین امرین میارن، 13 روایت رو ذکر میکنن، در روایت دهم وقتی میفرمان که سئل عن الجبر والقدر، حضرت فرمودن لا جبر ولا قدر ولکن منزلتون بینهما فی هل حق التي بینهما، در بین جبر و قدر یک حقیقتی است که اون حق اونجاست، نه جبر نه تفویضه. حضرت فرمودن لا يعلمها الا العالم او من علمه اياه العالم، او دوگانه عقل و علم رو هم اینجا، این امر بین امرین رو فقط عالم میداند. میدونیم اصطلاح عالم، عالم ربانی است دیگه، یعنی معصوم. تنها امر بین امرین رو فقط عالم میداند، او من علمه اياه العالم، یا کسی که از عالم ربانی درس گرفته باشه. امر بین امرین رو هیچ کس جز از طریق وحی و امام معصوم نمیتوان دریافت. من اینجا بارها عرض کردم، همینجا هم دوباره عرض میکنم، این روایت معجزه است و اگر کسی همین رو دنبال بکنه برای اثبات حقانیت اهل بیت کافی است. چرا؟ چون مسئله جبر و اختیار مسئله تاریخی بشره. هیچ مکتبی نیست که در باب جبر و اختیار انسان سخن نگفته باشه، هیچ مکتب. و همه مکاتب در پاسخ به جبر و تفویض یا جبری شدن یا تفویضی شدن. تنها مکتبی که گفته انسان رابطش با خداوند متعال نه جبر است و نه تفویض امر بین امرینه و توضیح داده که واقعا نه جبر است نه تفویض، فقط اهل بیتن و کسانی که از روایات اهل بیت استفاده کردن. این مهاجه روشنه. شما چجور در باب قرآن تحدی میکنید؟ با این روایت در باب جبر و تفویض تو دنیا تحدی کنید، تحدی کنید، بگید امام علیه السلام گفته جز از طریق ما مسئله جبر و تفویض قابل حل نیست، هر کی گفتم از ما گفته. این بهترین برهان دیگه. خب ایشون جبر و تفویض رو نقل میکنن و اثبات. بعد باب الاستطاعه، ما چجوری استطاعت داریم؟ قدرت در ما چیست؟ استطاعت قبل از فعل، استطاعت مع الفعل. مرحوم کلینی در اینجا نظریه استطاعت مع الفعل رو همراه میکنن. میدانیم خط زراره در کوفه از کسانی هستند که استطاعت قبل از فعل قبول دارن. مثلا مرحوم کلینی، رجال نجاشی ببینید، یه کتاب نوشته زراره به نام رساله استطاعت. روایاتش هم مرحوم کلینی اینجا داره، دیگران نه. مرحوم کلینی هم روایات خط زراره رو میارن، هم روایات استطاعت مع الفعل رو میارن. اینجا نشان میدن که من نظریه استطاعت مع الفعل دارم. حالا دوستان مراجعه کنن به توحید مرحوم صدوق، ایشون روایت استطاعت مع الفعل اصلا نمیارن، با وجود کتاب کافی رو دارن. چرا؟ استطاعت قبل الفعل رو میارن، اما استطاعت مع الفعل رو مرحوم صدوق ندارن. یه از اون نکاتی است که عرض کردم مرحوم کلینی در جمع میان اینها یه ظرافت خاصه. قبل الفعل درسته، مع الفعل هم درسته. به چه معنا؟ روایات هر دو رو میارن و توضیح میدن. بله تمامه. بله من دیگه فقط این رو تمام کنم، نکته اشاره کنم. این رو که تمام میشه، ایشون بحث هدایت رو شروع میکنن. چهار باب در باب هدایت مطرح میکنن. هدایت فعل خداست، اراده خداست. آخرین باب کتاب توحید باب الهدایت انها من الله. آخرین باب کتاب توحید باب الهدایت انها من الله. اولین باب کتاب الحجه چیه؟ باب الاصرار علی الحجه است. در آخرین باب کتاب توحید در ذیل فعل الهی میگویند هدایت، هدایت خلق به ید الله. در اونجا میگویند یکی از طرق و اصل طریق هدایت تمسک به حجت الهی است. عین این سیر، حالا همین رو شما برید جلو، کتاب ایمان و کفر که بعدن ایشون میان رابطه کتاب ایمان و کفر با کتاب الحجه و کتاب توحید رو یک عرض کردم، به قول عرب ها امروز یه نسق، یه زنجیره پیوسته ابواب شما در کتاب کافی میبینید که کاملا یه ساختار منظم و منضبط و روبه پیشیست. از دیدگاه مرحوم کلینی اگر کسی این منظومه ارتباطی این معارف رو بداند، با تعبر بفهمد، به اون سه ویژگی میرسد: علم، بصیرت و یقین، که این کار کرده اصلی کتاب کافی است. خب خیلی خوشحال شدیم خدمت عزیزان و سروران بودیم. حالا در بیرون جلسه اگر نکته‌ای بود من خدمتتون هستم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.